اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارانم خالد مفتون و نسرین محمود عزیزی برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. عربستان سعودی گفته که خواهان جنگ با ایران نیست، اما تاکید کرده که برای دفاع از خود هر آنچه را که لازم باشه انجام خواهد داد. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین. و اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
با تقدیم سلام، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که بیش از 100 هزار ناظر داخلی و خارجی برای نظارت از انتخابات ریاست جمهوری شامل سیستم این کمیسیون شدند. ذبیح‌الله سادات سخنگوی این کمیسیون به صدای آمریکا گفت که تا اکنون 80 نهاد بین‌المللی، 12 رسانه، 18 نهاد ملی، 11 حزب سیاسی و 9 دسته انتخاباتی ناظران و مشاهدینشان را برای کمیسیون معرفی کردند. بر بنیاد جدول ناظرین کمیسیون مستقل انتخابات، یونما، گروپ مشاهد از استرالیا، ناتو، سفارت‌های انگلستان، کانادا، هند و ایران تحت نام مهمان خاص از انتخابات افغانستان نظارت خواهند کرد. به گفته آقای سادات، مجموعه ناظرانی که شامل سیستم کمیسیون انتخابات شدند به 105,330 نفر رسیده است. هنوز احتمال افزایش تعداد ناظرین انتخابات وجود دارد. به گفته سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، آمادگی ها برای روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری جریان دارد و یک روز قبل از ششم میزان تمام آمادگی ها تکمیل خواهد شد. شماری از فعالان حقوق زن با ابراز نگرانی از گرفتن عکس زنان در روز انتخابات میگویند که ثبت عکس زنان در بایومتریک باید اختیاری باشد و یا هم تنها به شناسایی چشمشان اکتفا شود. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاکید میکند که ثبت عکس زنان در بایومتریک برای تضمین شفافیت انتخابات مهم است. جزئیات از سمسما سیرت.
فرشته فرم مسئول دادخواهی شبکه زنان افغان به خبرنگاران گفت که در سیستم بایومتریک که برای جلوگیری از تقلبات انتخاباتی مد نظر گرفته شده، وضعیت موجود زنان افغان در سراسر کشور در نظر گرفته نشده است. بانو فرح افزود که با توجه به محدودیت‌های اجتماعی، فرهنگی و امنیتی در کشور، اجباری بودن ثبت عکس زنان در روز رایدهی چالش جدی ساده راه اشتراک زنان است. شماری از اعضای شبکه زنان تاکید می‌کنند که در بعضی مناطق دوردست ممکن خانواده‌ها برای زنان اجازه ندهند که به دلیل اجباری بودن عکس در زمان رایدهی در انتخابات شرکت کنند.
شرکت برق برشنا می گوید که افغانستان قرارداد 10 ساله واردات برق را با ازبکستان امضا کرده است که در تاریخ این کشور نخستین گام مهم در عرصه خرید انرژی برق شمرده می شود. وحیدالله توحیدی سخنگوی شرکت برق افغانستان یا برشنا روز یک شنبه به صدای آمریکا گفت که با قرارداد 10 ساله واردات انرژی برق، نرخ هر کیلووات برق وارداتی از آن کشور مطابق زمان شرایط تعیین خواهد شد. به گفته آقای توحیدی، با امضای این تفاهم‌نامه افغانستان به چهارراه انتقال انرژی برق مبدل خواهد شد. بر اساس معلومات شرکت برق افغانستان، این کشور اکنون 300 مگاوات برق از ازبکستان وارد می‌کند. افغانستان حدود 70% برق مورد نیاز خود را از ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان وارد می‌کند و همچنان نزدیک به 30% برق مورد نیازش را از تولیدات داخلی تامین می‌کند. سخنگوی لوی سرنولی افغانستان میگوید که خانم ملیحه حسن و همیرا اقمل دو تن از کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی که چند روز قبل در پیوان به یک قضیه انتخاباتی از جانب محکمه محکوم به زندان گردیده بودند، به دلیل بیماری از زندان رها شدند. جمشید رسولی در صفحه فیسبوک خود نوشته است که خانم حسن و خانم اقمل غرض معالجه و تداویی به شفاخانه منتقل گردیده و تحت تداویی و معالجه قرار دارند. محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری به تاریخ 12 اسفند سال جاری خورشیدی 10 کمیشنر پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را هر کدام به 5 سال زندان محکوم کرد. عبدالبدی سیاد و عبدالعزیز آریایی رؤسای پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و شکایت انتخاباتی افغانستان نیز شامل این افرادند. رئیس جمهور ایران امروز یکشنبه گفت که حضور نیروهای خارجی در خلیج فارس باعث بی‌ثباتی در منطقه خواهد شد.
اونهایی که میخواهند حوادث منطقه را به جمهوری اسلامی ایران نسبت دهند همانند همه دروغ های افشا شده آنان است. اگر راست میگن و واقعا دنبال امنیت منطقه هن، این همه سلاح و هواپیما و بمب و سلاح های خطرناک به منطقه ارسال نکنند. اگر راست میگن و امنیت منطقه رو میخوان، منطقه ما را تبدیل به مسابقه تسلیحاتی در این منطقه ننمایند. اگر واقعا دنبال امنیت منطقه هستند، از این منطقه فاصله بگیرند.
اظهارات حسن رونی پس از آن بیان شد که ایالات متحده در پاسخ به درخواست‌های عربستان سعودی و امارات متحده عرب نیروهای بیشتر را برای تقویت سیستم دفاعی هوایی عربستان سعودی و امارات متحده عرب در منطقه مستقر خواهد کرد. در این حال نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده روز شنبه طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده مبنی بر اعزام نیروهای نظامی اضافی و تجهیزات دفاعی هوایی را به انتقاد گرفت و گفت که این تازه‌ترین تلاش اداره رئیس جمهور ترامپ برای نادیده گرفتن خواست کنگرس است. این تصمیم به دنبال حملات اخیر بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی اتخاذ می شود. آمریکا ایران را به انجام آن متهم کرده است، اما ایران هر گونه دست داشتن در آن عمل را رد کرده است. اما شورشیان اوسی یمن که از حمایت ایران برخوردارند، مسئولیت عمله بر تأسیسات نفت عربستان سعودی را بر عهده گرفتند. جنگجویان گروه الشباب امروز یکشنبه بر یک پایگاه نظامی واقع در نزدیکی موگادیشو پایتخت سومالیا حمله کردند و پس از غارت سلاح و مهمات از پایگاه نظامی بیرون شدند. جزئیات از رویا زمانی.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک نظامی سومالیایی که نخواست نامش ذکر شود گزارش داده است که نخست یک از تندروان گروه الشباب با استفاده از یک موتر مملو از مواد انفجاری در داخل پایگاه نظامی السالینی حمله انتحاری کرده و سپس درگیری مسلحانه آغاز شد. به گفته این نظامی سومالیایی حمله ساعت 5:30 دقیقه به وقت محل صورت گرفت و تأیید کرد که در این حمله نظامیان متحمل تلفات شدند، اما در مورد جزئیات را نکرد. گروه الشباب مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و ادعا کرده است که در این حمله تندروان این گروه 23 نظامی سومالیایی را کشتند. سخنگوی الشباب ادعا کرده است که جنگجویان آن گروه وسایل نظامی، سلاح و مهمات به شمول دافع هوا را از این پایگاه نظامی با خود بردند. تندروان الشباب تلاش کردند تا حکومت مرکزی سومالیا را که توسط قوای حافظ صلح اتحادیه آفریقا حمایت می شود از بین ببرند. تندروان این گروه در سال 2011 میلادی از موگادیشو پایتخت آن کشور رانده شدند و از آن پس بخش اعظم مناطقی را که در کنترل داشتند از دست دادند. اما تندروان این گروه هنوز هم قادر به حملات مرگبار در سراسر سومالیا هستند. علاوه بر آن جنگجویان الشباب حملاتشان را در خارج از سومالیا به خصوص در کنیا سازماندهی کردند.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. حکومت هنگ کنگ امروز یکشنبه همه جاده‌ها و خطوط آهن را که به میدان هوایی هنگ کنگ وصل می‌شود مسدود کرد. این اقدام برای جلوگیری از مظاهرات ضد حکومتی در یکی از مزدحم‌ترین میدان‌های هوایی جهان صورت گرفته است. اعتراضات حامیان دموکراسی هنگ کنگ ابتدا علیه قانون پیشنهادی برای استرداد مجرمین به سرزمین اصلی چین آغاز شد، اما به تدریج این اعتراضات گسترش پیدا کرد. از آغاز مظاهرات حامیان دموکراسی در هنگ کنگ که در اوایل ماه جون سال جاری آغاز شد، حکومت هنگ کنگ تا حال بیش از 1300 مظاهره کننده را دستگیر کرده است. صدر اعظم تازه تقرار یافته سودان تحقیقات مستقل در مورد سرکوبی مرگبار اعتراض کنندگان ماه جون در آن کشور را آغاز کرده است. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
عبدالله همدوک صدر اعظم جدید سودان ناوقت روز شنبه گفت این تحقیقات توسط یک کمیته 7 نفری رهبری خواهد شد که یک قاضی ارشد نیز شامل آن است. نمایندگان وزارت‌های عدلیه، دفاع و داخله نیز در این کمیته شاملند. صدر اعظم سودان گفته است که کار تحقیقات در مدت 6 ماه تکمیل خواهد شد و در صورت ضرورت از اتحادیه افریقا نیز کمک خواهد خواست. در جریان اعتراضات ماه جون 10 مظاهره کننده کشته شدند. رهبران اعتراض کننده خواهان ایجاد تحقیقات مستقل بین المللی شده بودند، اما جنرالان نظامی سودان خواهان تحقیقات به رهبری سودانی ها شده اند. به گفته اعتراض کنندگان در جریان مظاهرات ماه جون حداقل 128 اعتراض کننده کشته شد و صدها نفر دیگر توسط قوای امنیتی سودان در خرطوم پایتخت آن کشور زخمی گردیدند. اما به گفته مقامات سودانی مجموعاً 87 معترض کشته شده است. سرکوبی اعتراضات در پایتخت سودان موجب قطع گفتگوها بین اعتراض کنندگان و جنرالان نظامی سودان شد. جنرالانی که در ماه اپریل سال جاری عمر البشیر رئیس جمهور مستبد آن کشور را از قدرت کنار زدند.
و مقام‌های پاکستانی گفتند که در نتیجه یک حادثه ترافیکی در شمال غرب این کشور 26 نفر جان باخته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. مقام ها گفتند که یک بس مسافربری زمانی که از منطقه موسوم به سکر دو به طرف رولپندی در حرکت بود، پس از آن که بریک هایش از کار افتاد با یک تپه برخورد کرد. حوادث مرگبار ترافیکی در پاکستان معمولا به دلیل عدم رعایت قوانین ترافیکی و سرعت زیاد راننده ها در راه های کوهستانی و پرخم پیچ رخ می دهد. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبر، گفتمان و تحلیل‌های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صورت زنده از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آن هم گزارش‌های این برنامه. شمار از فعالان حقوق زن با ابراز نگرانی از گرفتن عکس زنان در روز انتخابات گفتند که ثبت عکس زنان در بایومتریک باید اختیاری باشه و یا هم تنها به شناسایی چشمشان اکتفا شود. در میان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاکید کرده که ثبت عکس زنان در بایومتریک باشد بر تضمین شفافیت انتخابات مهم است. سمسم سیرت گزارش می‌دهد.
در حالی که کمتر از 6 روز به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده است، شبکه زنان افغان از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهد که گرفتن عکس زنان را در بعضی مناطق در زمان رای‌دهی اختیاری بسازد. فرشته فرم مسئول دادخواهی شبکه زنان افغان به خبرنگاران گفت که در سیستم بایومتریک که برای جلوگیری از تقلبات انتخاباتی مد نظر گرفته شده، وضعیت موجود زنان افغان در سراسر کشور در نظر گرفتن نشده است. بانو فره افزود که با توجه به محدودیت‌های اجتماعی، فرهنگی و امنیتی در کشور، اجباری بودن ثبت عکس زنان در روز رای‌دهی چالش جدی ساده راه اشتراک زنان است. این عضو شبکه زنان افغان در مورد خواست‌های این شبکه از کمیسیون انتخابات گفت:
اخذ عکس این رای‌دهی برای زنان در بعض مناطق که ایجاب می‌کند اختیاری گردد. در صورتی که عقض عکس در پکیج بایومتریک الزامی باشد، پیشنهاد می‌گردد فقط به شناسایی چشم اکتفا شود.
شماره از اعضای شبکه زنان تاکید می‌کنند که در بعضی مناطق دوردست ممکن خانواده‌ها برای زنان اجازه ندهند که به دلیل اجباری بودن عقض عکس در زمان رای‌دهی در انتخابات شرکت کنند و یا هم تعداد از زنان به دلیل سنت‌های اجتماعی به همین دلیل از رای دادن منصرف شوند. روشن مشعل عضو شبکه زنان افغان گفت:
بعض از نظریات و پیشنهادات خانم‌ها و نگرانی‌هایشان همراه ما شریک شد به ارتباطی که گرفتن عکس خانما در وقت رای‌دهی یک نگرانی برشان بوده و ای در بعض از مناطق افغانستان میتونه که برای زنا مشکل ساز باشه.
در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات در پاسخ به این نگرانی ها گفت که عکس زنان توسط کارمندان زن گرفته خواهد شد و در میان اسناد محرم این کمیسیون خواهد بود. ذبیح الله سادات سخنگوی این کمیسیون به صدای آمریکا گفت که همان گونه که گرفتن عکس برای پاسپورت و تذکره ضروری است، برای تضمین شفافیت انتخابات نیز مهم و ضروری است.
کمیسیون به خاطر شفافیت در پروسه انتخابات ریاست جمهوری بار عکس گرفتن خانما را هم اجباری ساختن. در گذشته ها همیشه سوء استفاده صورت می گرفتن از نام خانما و مردا به جای از اونا را استفاده می کردن. این تصمیم را گرفتن ای از طرف کارمندان زن عکس از اینا توسط جوایز بایومتریک گرفته میشه. این به شکل اسناد محرم هم را کمیسیون مستقل انتخابات محفوظ می باشه و وقتی که برای تذکره یا برای پاسپورت عکس گرفته میشه این یک ضرورت هستن و شفافیت تضمین میکنه.
در انتخابات پارلمانی سال گذشته خورشیدی اشتراک زنان به عنوان رای دهنده بیش از 30% بود. البته در انتخابات پارلمانی گرفتن عکس زنان اجباری نبود. اکنون دیده شود که در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو با توجه به میکانیزمی که کمیسیون مستقل انتخابات نهایی کرده اشتراک زنان چگونه خواهد بود. کمیسیون مستقل انتخابات گفته که دیگر آمادگی ها نیز برای انتخابات جریان دارد و تا 5 میزان تمام آمادگی ها تکمیل خواهد شد. قرار است روز شنبه هفته آینده 6 میزان انتخابات ریاست جمهوری برگزار گردد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. چنانچه در خبرها هم شنیدین، وزارت دفاع ملی افغانستان گفته که در نتیجه عملیات زمینی و هوایی نظامیان افغان، ولسوالی چغتوی ولایت غزنی پس از 2 سال دوباره به تصرف نیروهای امنیتی افغان درآمده. این عملیات روز جمعه آغاز شده و مقام‌های اردوی افغانستان در ولایت غزنی گفتند که نظامیان افغان ولسوالی‌های را از زیر کنترل طالبان بیرون کردند که از چند سال به سو در تصرف اونا بودند. جزئیات و آخرین یافته‌ها را از گزارشگر رادیو آشنا صدای آمریکا آقای حاصف حسینی می‌شنویم که امیلزا در خط تلفن با ما هستند. آقای حسینی سلام به شما. اگر لطف کنین در رابطه با عملیات در ولسوالی جغتو معلومات بدهین و همچنان ولسوالی هایی گفته میشه که جغتو، مالستان، جاغوری و عجستان و ناور ولایت به مرکز غزنی وصل شدن. در این مورد هم بفرماین.
با سلام به شما و به شنونده های محترم. بله، در نتیجه عملیات نیروهای مشترک افغان و ائتلاف بین المللی این عملیات درست قبل آغاز شدن. نیروهای افغان به قول سخنگوی والی غزنی امروز تانسته که به صورت کلی ولسوالی جغتو را در کنترل خود در بیارن و حالا محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی میگه که روند پوسته سازی و ایجاد پاسگاه های نیروهای امنیتی در مسیر راهی ولسوالی جریان داره و همچنان کار روی تعمیر ساختمان اداری ولسوالی و کماندانی پلیسش صورت میگیره تا فعال شود برای ارائه خدمات دولتی در منطقه.
بله.
همچنان عملیات نیروهای امنیتی برای بازدیدی ولسوالی رشیدان و گفته دفتر رسانه‌های والی غزنی ادامه داره و تا هنوز 15 روز از وجود شورشیان طالب پاکسازی شده و آقای نوری میگه که در جریان این عملیات ها حدوداً 8 طالب کشته شده و 7 تن دیگه هم گرفتار شده از سوی نیروهای امنیتی، اما طالبان مسلح در این مورد تا هنوز ابراز نظر نکرده.
آقای یک مسئله استم ببخشید گپ شما را قطع میکنم. یک مسئله که در نقاط مختلف افغانستان مشاهده شده بعد از اینکه نیروهای امنیتی افغان یک منطقه را تصرف میکنن و مخالفای مسلح به شمول طالبا و اینا عقب نشینی میکنن، بعد از اینکه نیروهای امنیتی افغان از منطقه رفتن، اونا دوباره حمله میکنن و دوباره تصرف میکنن. در این مورد آیا تدابیر اتخاذ شده که شمار از نیروها در اونجا باقی بانن و یا تدابیر امنیتی دیگه؟
بله، این نگرانی نزد باشنده های محل هم بسیار به سطح جدی و بالا وجود داره. اونا هم نگران هستند که نشه بار دیگر بعد از خروج نیروهای ویژه که این عملیات پیش میبره دوباره صاحب دست نیروهای مخالف مسلح دولت قرار بگیره. اما اینجا در مرکز غزنی مسئولان امنیتی اطمینان میده که نیروهای کافی برای حفظ دوامدار این ولسوالی ها جذب شده از سوی دولت در تشکیل پلیس محلی، اردوی محلی و همچنان تشکیل ولسوالی هم در حدی که لازم و ضروری است بالا برده شده تا بتانند که به صورت دوامدار این ولسوالی ها فعال نگه داشته شد و امنیتش تامین شد.
تشکر. یک مسئله دیگر که میخواستم در آخر از شما بپرسم، در حالی که کمتر از 6 روز به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مانده، در این رابطه تدابیر امنیتی چگونه است و شهریان ولایت غزنی، شهر غزنی چگونه فکر میکنن؟
قبل از اینکه به این مورد پاسخ بدیم، در رابطه به ولسوالی جغتو و رشیدان و راهی که از این دو ولسوالی گذشته در این موسم به قیاق که شش ولسوالی دیگر وصل میکنه. مقام های محلی غزنی گفتن که راه باز شده به صورت کلی، موترها میتونن به صورت راحت بیاین و ماین هایی در این مسیر بود کشف خونسا شده. در بحث مسائل تامین امنیت انتخابات هم ما آخرین صحبت هایی را که با مقام های کمیسیون کردیم اونا از
متاسفانه تماس ما با گزارشگر رادیو آشنا آقای یاسف حسینی قطع شد و اما اونا گزارش دادن در رابطه که به عملیاتی که در ولسوالی جغتوی ولایت غزنی برافتاد و این ولسوالی پس از 2 سال به تصرف نیروهای امنیتی درآمد.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان، بحث و تحلیل های مرتبط با انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای امریکا دنبال کنید.
اولین ایستگاه قطار آهن در راجستان هند که همه کارمندان او را زنان تشکیل میدن، به دفع ارتقای زنان و محو مشکلات جنسیتی در برابر اونا افتتاح شد. در این رابطه گزارش داریم که رویا زمانی به توجه میرسانم.
اما هنگی رفت آمد قطار آهن، پاسخ به تلفن ها و مراقبت از راهنمایی خطوط وظیفه انجیل استیلا است. از 1 سال به این سو او مدیر ایستگاه ریل گاندی نگر در شهر جیپور ایالت راجستان است که در آن حدود 50 زن کار می کنند. مدتی را در بر گرفت تا مسافران متردد متقاعد شوند که زنان قادر هستند تا این وظایف را به خوبی به پیش ببرند. انجیل استیلاق مدیر ایستگاه قطار گاندی نگر در مورد واکنش مردم چنین میگوید:
مردم از عقب کلکین ها و دروازه های ریل به بیرون نگاه می کنند تا ببینند که آیا زنان تنها کار می کنند یا مردان در عقبشان آنها را راهنمایی می کنند. آنها زیاد اعتماد ندارند که زنان توانایی کار درست را داشته باشند.
زنان به 3-4 ساعت در ایستگاه ریل کارهای تکت فروشی، پاککاری و تأمین امنیت مسافرین را به پیش می‌برند. آنها به دلیل اعمال قوانین در این ایستگاه ریل شناسایی شدند. لیتا تنور مفتش تکت قطار آهن است و می‌گوید که کار با گذشت هر روز برای زنان عادی شده می‌رود.
زنان در قسمت جریمه کسانی که تیکت نداشته باشند سخت گیرتر هستند. ما با پلیس اطلاع میدهیم و آنان دستگیر شده و جریمه میپردازند.
در همین حال مشکلاتی نیز وجود دارد، به خصوص مدیریت کار شبانه و نظارت از ایستگاه با نیروی متشکل از زنان. روزانه حداقل حدود 7000 مسافر از این ایستگاه ریل رفت آمد می کنند که شامل رفتارهای نامناسب، مستی و میخوری آنان می شود. حتی یک بار هم یکی می خواست خودش را بکشد. اینها همه زمان گیر است تا فرا گرفته شود که بدون اتکا به مردان می توان به این مشکلات پرداخت. نیلو گوتوال از بخش نیروی حمایتی ایستگاه قطار گاندی نگر است.
زنان در اینجا اکنون احساس خوب می کنند، احساس توانمندی، حس اعتماد به نفس می کنند و حس تصمیم گیری در آنها رشد می کند.
برای این تیم کاری زنان در جایگاه مردان در بخش تکت فروشی کار می کنند که اکثرا کار مردان تلقی می شد. او شما تور مدیر بخش ریزرو تکت می باشد.
ما کار خود را درست انجام می دادیم، اما بعداً مردم به دلیل این که با مردان یک جا کار می کنیم کم ما را اذیت می کردند و همکاری ما زیاد حساب نمی شد. کار ما در نظر گرفته نمی شد، اما ما هیچگاه تقدیر و یا احترامی را که امروز به دست آورده ایم نداشته ایم.
در حالی که شماره از زنان کارگر در نیروی کاری هند رو به کاهش داده است، اما ایجاد همچو برنامه ها مانند ایجاد قطار آهن زنان در راجستان نشان دهنده یک آینده توانمند آنان می باشد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
عربستان سعودی گفته که خواهان جنگ با ایران نیست، اما تاکید کرده که برای دفاع از خود هر آنچه که لازم باشه انجام خواهد داد. در حالی است که حوثی‌های یمن امروز اعلام کردند که حملات خود به عربستان متوقف میکنند و در عوض خواهان توقف حملات ائتلاف بر عبیری عربستان بر یمن شدند. نجیب خلیل با جزئیات بیشتر.
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی طی مصاحبه با اسکای نیوز برطانیه گفت خواهان جنگ نیست.
با تمام معنی امیدوارم تا از جنگ خودداری گردد. هیچ کس جنگ نمیخواهد.
اما الجبیر افزود که به هر قیمت از کشور خود دفاع خواهد کرد.
برای جلوگیری از تخریبات دوامدار کشورمان ما هر آنچه را که لازم باشد انجام میدهیم. جنگ آخرین انتخاب ما خواهد بود.
پاسخ محتاطانه عربستان سعودی در واکنش به پیشنهاد غیرمنتظره حوثی‌ها مبنی بر توقف حملات بر عربستان سعودی بود.
ما توقف هدف قرار دادن عربستان توسط طیاره‌های بی‌سرنشین، میزایل‌های بالستیک، میزایل‌های کروز و هر گونه هدفگیری را اعلان می‌کنیم.
مشهد همچنان خواهان بازگشایی میدان هوایی بین‌المللی صنعا و دسترسی باز به بندر بحیره احمر یمن گردید.
ندعود از تمام کشورهای پرخاشگر می خواهیم که به طور فوری محاصره میدان هوایی صنعا را خاتمه بخشند و راهبندان کشتی های عازم بندر هدیده را متوقف سازند.
از جانب دیگر ایران امروز یکشنبه با رسم گذشت های متعدد به مناسبت 39مین سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق قابلیت نیروهای نظامی خود را به نمایش گذاشت. حسن روحانی در جریان سخنرانیش در یکی از این مراسم گفت ایران باید رهبری ایجاد امنیت در منطقه را به عهده گیرد. آقای روحانی علاوه کرد که حضور نیروهای خارجی در خلیج فارس باعث بی‌ثباتی خواهد شد.
حضور نیروهای خارجی می تواند برای منطقه، برای آبراهای جهانی، برای امنیت کشتیرانی، برای امنیت نفت و انرژی مشکل زا و خطرناک باشد.
این اظهارات آقای روحانی اشاره به اقدام ایالات متحده بود که گفته است بنابر تقاضاهای عربستان سعودی و امارات متحده عرب برای تقویت سیستم دفاع هوایی آنها نیروهای بیشتر را در منطقه مستقر خواهد کرد.
و هم آخرین گزارش. در حالی که رقابت‌های انتخاباتی میان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا در حال اوجگیری است، جو بایدن یک تن از کاندیدان دموکرات خواستار انجام تحقیقات در خصوص جزئیات مکالمه رئیس جمهور ترامپ با رئیس جمهور اوکراین شده. جزئیات بیشتر از لیلی محبیب عظیمی.
جو بایدن کاندید دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با لحن شدید از رئیس جمهور دونالد ترامپ انتقاد کرده او را متهم نمود که یک لکه سیاسی است به خاطر که او میداند او را شکست خواهد داد.
من میدانم که ترامپ شایسته تحقیق است. او هر اصل ابتدایی ریاست جمهوری را نقض میکند. شما باید از او این سوال را بپرسید. چرا او با یک رهبر خارجی تلفنی تلاش میکند که یک رهبر خارجی را مرعوب کند؟ اگر این اتفاق افتاده است که معلوم است اتفاق افتاده، شما باید متوجه ترامپ باشد که چرا این کار را میکند.
جو بایدن کاندید پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 از حزب دموکرات بروز شنبه در مورد گزارش های مبنی بر اینکه ترامپ بر همتای اوکراینی خود برای تحقیق درباره بایدن و پسرش فشار آورده است خواستار تحقیق شد.
مربوط به کانگرس است که او را استیضاح نماید. مجلس باید تحقیق کند. این به نظر می رسد یک سوی استفاده بیش از حد از قدرت است. او تلفنی از یک رهبر خارجی که به دنبال کمک ایالات متحده است درباره من سوال می کند و چیزهایی را منعکس می کند. اگر این اتفاق افتاده باشد طبعا رخ داده است، زیرا ما می دانیم این یک کار است که جولیانی انجام داد. شما هیچگاه همچون چیزی را از یک رئیس جمهور ندیده اید.
با گفته یکی از افرادی که این تماس را توجیه می کرد، ترامپ از زیلنسکی خواسته است تا در مورد هنتر پسر جو بایدن رقیب انتخاباتیش از حزب دموکرات که برای یک شرکت گاز اوکراین کار می کرد تحقیق کند. ترامپ انجام هر کار نادرست را تکذیب کرده و روز شنبه در توییتر نوشت که گفتگوی وی با زیلنسکی کاملا عادی و خوب بوده است. وزیر خارجه اوکراین گفت او از جریان مکالمه تلفنی خبر دارد و فکر نمی کند که هیچ فشار از سوی ترامپ وجود داشته باشد.
چه نا اوکراین تیسنی چه اوکراین بمهاید.
ما یک کشور مستقل هستیم، اسرار خودمان را داریم. رئیس جمهور می تواند با رئیس جمهور دیگر به طور محرمانه صحبت کند. این شرط اصلی است، زیرا رهبران گاهی اوقات اطلاعات اساس را بین خود به اشتراک می گذارند. محققان ایالات متحده قدرت درخواست این اطلاعات را دارند. اما اگر کسی فکر کند که رئیس جمهور ما ولادیمیر زلنسکی تحت فشار قرار گرفته است، باید آن را به اثبات برساند.
ترامپ و زلنسکی قصد دارند در همین هفته در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در ایالات متحده ملاقات کنند.
این بود داشته‌های برنامه که در اینجا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده روی امواج پخش میشه ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.